اللهم صل على محمد وعلى محمد، الحمد لله رب العالمين، اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناشرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضكته وعنه وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم أدى إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وحيك وخزن علمك ولسان توعيدك وولي أمرك مستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفياك بحججك، إنك حميد مجيد. باب از کنم این بابی که مرحوم کلینی عنوانش رو این قرار داده بودن، باب ان الائمه ولاة امر الله و خزنة علمه، این تقریبا تمام شد دیگه و عرضم کردیم که حالا بحثای جدی داره که عمود اصلی این باب از در مرحوم کلینی نسبت بین ولایت امر و عرض کنم خزینه علم خدا بودن، اینو باید توضیح میدادیم، به اجمالا توضیح دادیم. عناوین دیگه در این باب بود که اون عناوین هر کدوم باب مستقلی داره، انشالله ازش بحث میکنیم. یکی دو تا نکته در باب دو تا روایت باقی مونه، که روایت چهارم بود که انبی حمزه قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله تبارک و تعالی استکمال حجتی علی الاشقیاء من امتک من ترک ولایت علی و الاوصیاء من بعده، یا من ترک ولایت علی و الاوصیاء من بعده فان فیهم سنتک و سنت الانبیاء من قبلک و هم خزانی علی علمی من بعدک. این محل بحث بود که این استکمال حجت یعنی چی؟ که استکمال حجت بر اشقیا از بر امت توست. اولا این یه روایت، یه نقل دیگری داره، اون نقل رو خدمتون بخونم که شاید این روایت هم تقطیع او باشه. مرحوم کلینی این روایت رو همین مضمون رو به نحو جامع‌تر در باب عرض کنم ما فرض الله من الکون مع الائمه، در اونجای همین روایت رو همین مضمون آوردن. اون روایت رو میخونم شاید کمک کنه به فهم این روایت. حالا بعد سوال اینه که این استکمال یعنی چی؟ استکمال حجتی، استکمال حجت خدا متعالی فهمد، استکمال حجت من بر کسانی است که اشقیای امت تو هستن، استکمال حجت بر اونها شده. اینا کیان؟ من ترکه، کسی که ترک کرده ولایت امیرالمؤمنین رو، من ترک ولایت علیین، یا در این روایت اینجوری بود من ترک ولایت علیین و الاوصیاء من بعدک. این استکمال حجت یعنی چی؟ استکمال یعنی حجت کامل شده، این باید معنا کرد. این سوال روایت اینه. حالا این روایت هم خدمتتون تقدیم کنم که در باب ما فرض الله من الکل من ائمه علیهم السلام، چند باب بعده، حالا ملاحظه بفرمایید، روایت اینه: انا ابی حمزه الصمالی، انا ابی حمزه الصمالی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام. به احتمال قوی چون رابی همین ابو حمزه است، همین روایته. یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله تبارک و تعالی یقول استکمال حجتی علی الاشقیاء من امتک من ترک ولایت علی و والا اعداءه و انکر فضله و فضل الاوصیاء من بعده. نهایت می فرمایید فان فضلک فضلهم و طاعتک طاعتهم و حقک حقهم و معصیتک معصیتهم. کانه این در مقام تعلیل دیگه، کسی که عرض کنم ترک کند ولایت امیرالمومنین و به عکس متولی به اعدا بشه و انکار فضیلت حضرت رو بکنه به فضل اوصیا رو، این جزء اشقیای امت حجت هم بر اونا کامل شده. چرا؟ فان فضلک فضلهم، اگر انکار فضل اونا رو بکنن و در واقع انکار فضل حضرت شده، ان ترک ولایتشون رو بکنن ترک ولایت حضرت رو کردن، طاعت همون طاعت حق همون حق، معصیت اونا معصیت حضرته. بنابراین اگر کسی ترک کنه، این اولا جزو اشقیا میشه به خاطر اینکه ترک ولایت حضرت رو کرده، و ثانیاً عرض کنم حجت بر او کامل شده. اینجور نیست که بدون حجت وارد وادی شقاوت شده. اشقیا امت کسانی هستند که بعد از استکمال حجت از امر تولی به اوصیاء حضرت سرباز دادن، از پذیرش فضائلشون سرباز دادن. این مضمون این روایت. حالا ملاحظه بفرمایید این روایت رو دیگه. فهم و هم الائمه الهدات من بعد که، هدایت دست اونهاست، اگر کسی از اونها فاصله بگیره از هدایت فاصله گرفت. جرا فیهم روحک و روحک ما جرا فیکم ربک، اون روحی که از ناحیه پروردگار در شما جاری شده در اونها هم جاری است، که این شاید ناظر به همون روحی است که کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، که در روایت کافی هست. از حضرت سوال کرد منشأ علم شما چیه، حضرت فرمودند که در این آیه شریفه بیان شده کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. بعدم فرمودن اون روح بعد از وجود مقدس نبی اکرم به ما ائمه منتقل شده. این شاید همون مضمونه. پس این ائمه کسانی هستن که فضیلت های تو در اونهاست، در یه مقامی هستن که طاعت اونها مثل طاعت شما واجبه، معصیت اونها مثل معصیت شما حرامه، معصیت اونها معصیت شماست، طاعت طاعت شماست. در مقامی هستن که هم الائمه الهدات من بعدک، جرا فیهم روحک و روحک ما جرا فیک من نبی من ربک، در یه چنین مقامی هستن که اون روحی الهی که در شما هست در اونها جاری شده، اون حقایق و علوم در نزد اوناست. و هم اطرتک من طینتک و لحمک و دمک، فقط اجر الله عز و جل فیهم سنتک و سنت الانبیاء قبلک، همه سننی که در انبیاء گذشتن بوده در اونها جاریه. و هم خزانی علی علمی من بعدک حق علی لقد استفیتهم و انتجبتهم و اخلصتهم و ارتزیتهم و نجا من احبهم و والاهم و سلم لفضلهم. این تا اینجا. بس این روایت تقریبا میگم شاید کاملتر همین مضمونه. حالا سوال اینه این استکمال حجت یعنی چی؟ اولا در این از این روایت استفاده می شود که اشقیاء امت کیا هستند. یه عده به نقطه شقاوت می رسند تو اون امت، کسانی هستند که در امر خلافت حضرت و معصیت می کنند. ممکنه دیگران هم مثلا تخلفاتی داشته باشند، اما اشقیاء امت اون کسانی هستند که در این موضوع مخالفت می کنند، به شقاوت می رسند. نکتش هم همین مضامینی است که در روایات بود. به شقاوت می رسند. چرا؟ به خاطر اینکه ترک اوصیای تو ترک توست، هدایت در دست اوناست، خزائن علم الهی پیش اوناست. عرض کنم اون امری که اطاعتش واجبه که در وجود شماست، اون امر در دست اوناست، مخالفت اونا مخالفت با همون امر الهی است. و روحی که در شماست که همه هدایت به او برمیگرده، همه علوم دست اوست. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. این روح در اونها جریان پیدا کرده، سنن انبیا در اونها جاری است. پیداست کسی مخالفت بکنه و ترک بکنه ولایت اونها به شقاوت میرسه. این روشن، این یه مضمونی که در این روایت که اشقیاء امت این کسانی هستن که ترک ولایت میکنن از امت تو اینا به شقاوت میرسن. اون وقت حجت هم بر اینا به کمال رسیده، استکمال و حجتی که انهو با حجت بالغه و کامله الهی مخالفت میکنن، حجت بر اونها تمام میشه، استکمال و حجتی. عنایت میفهمین. حالا این استکمال یعنی چی؟ دو تا احتمال من عرض میکنم، حالا هر دو احتمالم متصوره. یه احتمال این است که خدای متعال بر افراد حجت تمام میکنه، هم در فروع هم در اصول. لذا اگر کسی برخلاف فروع عمل میکنه، یه جایی مخالفت با حضرت میکنه، اینم حجت برش تمامه. فرض کنی زکات نمیده، ترک صلات میکنی یه جایی، اینم حجت برش تمامه. و ولی این موجب شقاوت نیست. ولی در باب وصایت حجت به مرتبه کمال رسیده. حجتی که در امر امامت هست متفاوت با این حجته. لذا اونو که انهو با حجت کامله الهی مخالفت میکنن، که حالا شاید این مرتبط باشه با عرض کنم الیوم اکملت لکم دینکم دیگه. بنابراین این یه احتمال که استکمال حجتی علی الاشقیا یعنی خدای متعال احتجاج با دیگران هم داره، ولی اونا به شقاوت نمیرسن، اونا قابل تطهیرن، ولی احتجاج بهشون میشه، معصیت کردن ممکنه عقوبتی هم داشته باشن، ولی این موجب شقاوت نمیشه. که انهو حجت در اون امور متفاوته با حجت در امر امامته، اون مخالفت با یک حجت کاملی است و این موجب شقاوت میشه. این یه احتمال. یه احتمال دیگه هم هست که ناظر به خود اشقیا باشه، که با خود اشقیا احتجاج میشه، احتجاج از این نقطه شروع میشه، اینا مخالفت میکنن، تبعیت نمیکنن، به یه نقطه ای که میرسه دیگه حجت برشون تمام میشه، در اینجا نهاد میفهمید حجت برشون کامل میشه دیگه، ترک ولایت میکنن، مرحله استکمال حجته. حالا اینو اون وقت احتمالاً میشه اینجوری معنا کرد، اگر گفتیم استکمال حجت ناظر به خود ایناست که حجت با اینها به تدریج کامل میشه، به یه نقطه ای که میرسه حجت برشون تمام میشه دیگه، وقت اینو میشه اینجوری شاید معنا کرد که اینها بله حجت برشون تمام میشه در این مرحله، به مرحله شقاوت میرسه. بله، چجوری ممکنه آدم بگه که این منافقین بقیه دینم قبول ندارن و مخالفت میکنن با حجتهای الهی، ولی ممکنه اونجا آدم تظاهرم بکنه به دینداری، نمازم میخونه، روزم میگیره، اونجا هم حجت برش تمامه. منافق نماز میخونه، روزه میگیره، داره برخلاف حجت، در واقع منافقانه عمل میکنه، ولی به یه نقطه‌ای که میرسه دیگه نمیتونه اصلا اظهار موافقتم بکنه، اونجا نقطه ایست که صراحتا با حجت مخالفت میکنه، اونجا حجت به کمال خودش میرسه، به یه نقطه‌ای میرسه حجت که او دیگه نمیتونه نفاق به خرج بده، به اونجا که میرسه اظهار مخالفت میکنه. اناد میفهمید مثلا محتمل است اینم یه معنایی در روایت باشه که استکمال حجتی علی الاشقیا، یعنی خود این اشقیا احتجاج برشون مراتبی داره، تو فروع هم با اون احتجاج میشه، ولی در فروع تظاهر میکنن قبول نداره دین خدا رو، تظاهر میکنه به نماز روزه، به یه نقطه‌ای که میرسه دیگه حجت برش تمام میشه، دیگه نمیتونه مقاومت هم کنه، میره تو جبهه مقابل میسته، تبری میجوه دیگه، دیگه نمیره زیر بار. همینطور هم بوده دیگه، منافقین تا یه جایی با حضرت را می آمدن، حج می رفتن، نماز می خوندن، روزه می گرفتن، حاضر بودن این مقدار همراهی کنن، ولی وقتی به امر وصایت رسید اینجا خدای متعال حجت رو تمام کرد و اینا هم مخالفت کردن دیگه، زیر بار نرفتن، ربطی به اینا نداره. نه نه، خلطو عملا سالن و آخر سنی، یعنی راجم مؤمنیست که خطا کرده، طرف او بزنو به هم خلط و عملا سالا، اون تطبیق شده به مؤمن گناهکار در روایت ربطی، بله در یه روایتی تطبیق شده به حتی مثل وحشی قاتل از تمزه، اون یه دونه روایت به نظر میاد اون تصحیف شده، چون در روایات دیگه قاتل هم از تمزه جز مرجعون الامر الله به حساب آمد، ولی علی ای حال این روایت ممکنه اینجوری باشه که حجت بر اشقیا به تدریج واقع میشه، به یه نقطه‌ای که میرسه کمال احتجاجه، چجوری حجت تمام میشه دیگه، از ظاهرا هم شروع میکنن مخالفت کردن، یه حجت تمام میشه برایشون. اناد میفهمید اونجا ممکنه بگیره نماز میخونه، روزه میگیره، ولو منافقانه، ولی به یه جایی که میرسه دیگه ترک میکنه، زیر بار نمیتونه بره، به حضرت میگه دیگه اینجا ما نمیتونیم با شما همراه شیم. اناد میفهمم اگه از ناحیه خودتون قبول نداریم، اگه از ناحیه خدا هم آمده گو عذاب نازل شه، ما دیگه نمیتونیم اینو بپذیریم. در مرحله ای که اظهار علنی مخالفت میکنن حجت به کمال خودش میرسه، در مرحله قبلی هم حجت هست، بس احتجاج استکمال حجت بینه به یه نقطه میرسه تکلیف که اینا اظهار مخالفت میکنن، اینایی که اظهار مخالفت میکنن تو امر ولایت اشقیا هستن، از امت،
از امت فقط کسی هستن که ترک ولایت
میکنن. بله، یعنی قبول نمیکنن این امر رو.
اشقیا مصادیق مختلفی داره، خدا با همه اشقیا احتجاج میکنه، بالاترین احتجاج با کسی از اون نوع از اشقیایی که ترک ولایت
ببینید تابع اینه که شما چجوری اگر اشقیا بفهمید الاخشو من ترکه بیانه، مثلا داره توضیح میده اشقیا اینا هستن، بله، ولی اگر بیان مثلا بیان جز از کل باشه، مثلا بگید بعضیاشونو داره بیان میکنه، ولی ظاهرا اون اشقیایی که استکمال حجت برشون شده اینا هستن دیگه، این من که بیان این اشقیا، استکمال حجتی علی الاشقیا من ترکه. مگر شما فهمید از اول این اشقیا هم مقصود همه اشقیا نیستن؟ نهد میفهمید بر الف لام، الف لام استقراق نیست، الف لام، الف لام عهده، استکمال حجتی بر اشقیاء معینیه. اونا کیا هستن؟ اون اشقیا من ترکه. اینم محتمله که ما بگیم اشقیا اینجا مقصود الف لام، الف لام جنس نیست، ما بگی یه جنس از اشقیا، اون اشقیاء معهود اونا کسانی هستن که ترک ولایت کردن، اونا حجت برشون به نحو کمال تمامه. در بحث بر اشقیاء دیگه ولی بعید میدونم دیگه کسی شقی باشه حجت برش تمام کم و کامل نباشه. اشقیا همینا، آدم اینجوری میفهمه که شقی از امت اون کسی است که امر حضرت رو در امر خلافت و سرنوشت امت بعد حضرت نمیپذیره، اینا شقی شدن. کسانی که این امر رو قبول کردن شقی نشدن، چون مقابل من ترکه کسی است که قبول کرده. شما یه مؤمنی دارید که قبول ولایت کرده باشه جز اشقیا باشه؟ خیلی بعیده دیگه. منتها همین هایی که جزو اشقیا هستن ترک ولایت کردن در فروع هم مخالفت میکردن، ولی اونجا استکمال حجت نیست، اینجا استکمال حجته. نهد میفهمید؟ خب اونم ببینید، اونم در واقع اصل نبوت رو انکار کردن دیگه. کسی که امت اسلام رو قبول کرده، فرض اینه داخل در امت حضرت مسلمانه، از امت بیرون نرفته، اینا یه عدهشون اشقیا هستن. اشقیا اون هستن که فرمان حضرت رو در امر ولایت تخلف کردن. اگر کسی در این امر تخلف نکنه جز اشقیا امت نیست. ظاهرش اینه. عرض کردم محتملم هستا که مسئله، ظاهرش اینه که الف لام جنس اشقیا، اینا کیان من ترکه. و حجتم بر اونا تمام شده تو این مرحله. در قبل هم احتجاج در مخالفت با فروع هم اونا حجت بر علیشون بوده، اما اینجا حجت بر علیشون به کمال میرسه. پس استکمال حجتی علی الاشقیا، اشقیا میشن اینها، استکمال حجت هم در مدارج قبلی حجت هم با خودشون بوده، اینجا حجت به کمال میرسه. یعنی که آدم بگه نه احتجاج با دیگران هم هست، ولی با اینها احتجاج به مرحله کمال میرسه. حالا چجوری حجت به کمال میرسه؟ یکی با نحوه ابلاغ، یکی هم با خود موضوعه. این موضوع موضوعی است که حجت درش تمامه. اینو حد می‌فهمید. هم به موضوع برمی‌گردم به شیوه بیان هم. بنابراین این احتمال در حدیث، حالا که این استکمال ما چجوری معنا کنیم، محتمل است این باشه که آها استکمال با همین اشقیا احتجاج مراتبی داره باشون. مرتبه استکمال احتجاج با اشقیا در امر امامت دیگه. قبلش هم احتجاج باشون میشه، اینا منافقن، مؤمن نیستن که این اشقیا. به این نقطه که میرسه حجت به کمال خودش میشه برای اونا. کل ناظر به احتجاج با همین اشقیاه که احتجاج با اشقیا مراتبی داره. در بقیه موارد هم حجت برشون تمامه. قبول ندارم منافقانه عمل میکنن، حجت برشون تمامه اونجا هم. ولی به این نقطه که میرسه حجت به کمال میرسه. چرا؟ چون به نقطه میرسه که دیگه نفاق هم کنار میذارن، صریحا مخالفت میکنن دیگه. این یه احتمال. عرض کردم بحث ابلاغ یه مسئله است، اهمیت موضوع هم یه مسئله است. بله دیگه، هم ابلاغ که شده، ولی میخوام بگم در این روایت استکمال حجت رو فقط بر نمیگردونه به نحوه ابلاغ. ابلاغ که شده حتما، ولی این مرحله ایست مرکه حجت دیگه به کمال میرسه. چرا؟ چون اینا مخالفت رسمی میکنن. با چه امر مخالفت میکنن؟ با امر هدایت. اینات میفهمید؟ با فرمان الهی، اون کسی که صاحب الامره. بنابراین این کمال شقابت دیگه. اشقیا اینایی هستن که ترک ولایت میکنن، حجت هم تو این مرحله برشون که انهو تمام میشه. این یه روایت. یه روایت دیگه ای که حالا یه تتمه ای ازش باقی موند، اون هم روایت ششومی باب بود که حالا در جای خودش مفصل باید بحث بشه. قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عزوجل خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن صورنا. اینات میفهمید خدای متعال ما را آفرید در خلقت به بهترین خلق احسن خلقنا و صورنا فاحسن صورنا. اون وقت و جعلنا خزانه فی سمائه و ارضه، که عمده روایت همین جا بود دیگه، خزانه فی سمائه و ارضه، به این جهت ذکرش کرده بودن مرحوم کلینی. ولنا نتقت الشجره و به عبادتنا عبد الله ولولانا ما عبد الله، فل جمله توضیح دادیم. این روایت هم یه روایت مشابهی داره که شاید کمک کنه به فهم این روایت. این روایت در نوادر توحیده. عرض کنم در کتاب کافی در باب نوادر توحید آمده، یه باب نادری دارن، در اون باب این روایت رو نقل کردن، شبیه همین روایته. ان مروان بن سباح قال قال ابو عبدالله علیه السلام، سند با این روایت تفاوت داره ولی مضمونش مضمونی است که هم کمک میکنه به فهم این روایت. در باب باب نوادر من توحید مرحوم کلینی آوردنش. ان الله خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن صورنا و جعلنا عینه فی عباده و لسانه فی خلقه، الناطق و لسانه الناطق فی خلقه و یده المبسوطه علی عباده بالرأفه و الرحمه و وجهه الذی یعطا منه و بابه الذی یدل علیه و خزانه فی سمائه و ارضه بنا اسمرت الاشجار و عینعت الثمار. به جای نطقت اونجا تعبیر اینه، عینعت الاسمار و جرت الانهار و بنا ینزل غیث السما و ینبت عشب الارض و به عبادتنا عبد الله و لولا نحن ما عبد الله. اونجا هم بحث همینه که احسن خلق رو برای ما قرار داده و احسن صور رو، و بعد جعلنا عینه، اینجا تعبیر اینه که جعلنا خزانه فی سمای ورزه، اونجا فهمد که ما رو دیدبان خودش قرار داد، ما رو عرض کنم لسان خودش قرار داد، ید مبسوطه به رحمه قرار داد، وجه خودش قرار داد و باب خودش، بعد داره به خزانه فی سمای ورزه. این نکات هم هست که کنه اون نسبتی است بین احسن خلق و احسن صورت با این شؤون دیگه، این واضحه دیگه. حالا یا از باب این که توضیح همون احسن تصویر هست که صورت احسن چیه که خدای متعال به ما داده، یا نه اون مقدمه بیان این هست، ولی بعید نیست توضیح همون احسن صور باشه. اون تصویر زیبا چیه؟ اون تصویر زیبا اینه که ما رو عین الله و ید الله و این صورت رو به ما داده، هم خلق ما احسن الخلقه، هم صورت ما احسن الصوره. بعد توضیح احسن الصور اینه، این صورتی که خدا به ما داده، ما عین الله هستیم، لسان الله هستیم، ید الله هستیم، ید مبسوطه بر رحم، وجه الله هستیم، باب الله هستیم. این همون صورتگریه به نحو کامله. مؤید این یه روایتی است که در باب این آیه شریفه هست، که این آیه شریفه در سوره که اعرافه، ولقد عرض کنم خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا. خلق است و تصویر دیگه، بعد اینکه تصویر شدید گفتیم حالا ملائکه سجده کنن. اینا حد میفهمید یه خلقه یه تصویره، تصویر که محقق شد گفتیم ملائکه سجده کنن، که انه این صورت هم برای سجده موضوعیت داره دیگه، خلق و تصویر. اونجا روایتی زیلش هست در تفسیر علی ابن ابراهیم کسی رو ابن عیاش، ابن جعفر علیه السلام فی قوله ولقد خلقناکم ثم صورناکم قال اما خلقناکم فنطفه ثم علقه ثم مضغه ثم عظما ثم لحما. اینا هم مرتبه خلقه، هنوز که انه صورتی پیدا نکرده. و اما صورناکم فالعین والانف والاذنین والفم واليدین والرجلین صور هذا و نحوه. راحت میفهمه تصویر که انه اون تعینی که پیدا میکنه، اون به یه نقطه‌ای میرسه که قوایی که در انسان میخواد جریان پیدا کنه تعین پیدا میکنه، بعد با چشم ببینه که این تصویر متناسب با اون روحی است که درش دمیده میشه دیگه، خلق میکنه، بعد صورتگری میکنه، حالا این محل بحثه که دیر ملاحظه کردید حکما معمولا بحث ماده و صورته که میکنن، تعیونشه و همون صورتش میدونن. این مقداری دقیق تره دیگه. سبرکم فرمود تا این مراحل همه خلقه، اونجایی که دیگه قوا پیدا میشه و شکل میگیره در جسم انسان میشه مرحله تصویرگریش که متناسب با قوای روح هم هست دیگه. روح میخواد ببینه باید با چشم ببینه، با سمع باید بشنوه. قناعت میفهمید که انمو در باب ائمه علیهم السلام هم یه صورتگری خدا فرموده، خلقشون کرده بعد صورتی بهشون داده، اون صورت متناسب با اون افعالی است که میخواد انجام بشه، کارها و ماموریتایی که میخواد انجام بشه. به انسان چشم میدن، گوش میدن، زبان میدن، قوایی است که با اونها ماموریتایی داره، متناسب با روح انسان هم هست دیگه. روح انسان با جسم، حتی شکل قوای جسمی انسان با قوای روحی انسان تناسب داره. این که مثلا خدای متعال گاهی مسخ میکرده اون ممی رو، حالا باید مسخ ظاهری یا یه جایی مسخ باطنی بوده، معناش اینه قالب جسمیشون که تغییر میکرد، معناش اینه قوای روحیشون هم تغییر میکنه. شما روح انسان رو که نمیتونید در قالب یه چارپا قرار بدید، با هم تناسب ندارن. اینو حد فرمودید. لذا خدای متعال بعضی وقتا تصرفاتی که میفرماد در جسم انسان رو انجام میده، اینکه جسم رو مسخ میکرده. یه جای تمسه در سنوار که نساء چیه که ما انت مسب وجوهکم فنردها علی ادبارها. جسم جسم انسانه ولی صورت میدونید این جسم اینجوری ما رو پیش رومونو میبینیم دیگه، درسته؟ و این متناسب با ماست. ممکنه کسی رو تمس بکنن وجهش رو، نردها علی ادبارها، چهرش رو پشته، این دیگه نمیتونه حامل اون روح باشه دیگه. روح هم که انهو تمس میشه. علایال جسم و روح با هم یه تناسبی دارن و تصویری که میشه متناسب با روح دیگه، متناسب با قواست اون مرحله. حالا در ائمه علیهم السلام هم تصویر اینه خدا متعال خلق کرده، اونها رو عین الله قرار داده. ممکنه توضیح همون تصویر باشه اصلا. این صورت یعنی این، صورت بالفعلشون اینه، احسن الصور دیگه. من تأمل نکردم ببینم، ولی بعید نیست که صورتگری اگه بهترین صورتگری است باید تناسباتی درش باشه که میشه جمال دیگه. چون آخه باید معنا کنیم جمال چیه. جمال تناسب با چیه؟ حالا منافات با احسن صور بودن که نداره که. بله اصلا این احسن صور رو حضرت به یه مقام دیگه ای تطبیق کردن. عنایت فرمودید روایتی که عرض کردم در باب نادر توحیده، ان الله خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن صورنا و جعلنا عینه فی عباده و لسانه ناطق فی خلقه. یه همون تصویره. این صورتی که خدای متعال بعد الخلق به ائمه داده اینه که اونها رو عین الله و ید الله و لسان الله و وجه الله و باب الله، همون صورتشونه. بله این باطن نداره دیگه، میگه ما این هستیم، ما ید اللهیم، تصویریست که خدا از ما قرار داده. از احسن از صوره ما در باب ما هم در آیات هست دیگه که انسانم صورتش صورت احسنه، اما اون صورت احسن با این فرق میکنه. این احسن علل اطلاقه، احسن خلقنا و احسن صورت، یه صورتی از این بهتر در کائنات نیست. این تصویری که خدای متعال قرار، تعیونی که بهشون داده اینه، قوای درشون قرار داده شدن عین الله. مثل این که عرض کردم حضرت فرمودن خلقکم فس خلق چی خلقناکم فصورناکم لقد خلقناکم ثم صورناکم. اینو حضرت فرمودن این تصویر یعنی این، تو یه مراحل شما رو آورده، شما چشم و زبان و گوش و اینا رو ندارید، تصویرتون کرده، این خلق صورتی پیدا کرده، این صورت متناسب با ماموریت‌ها و افعالی است که انسان به عهده‌شه دیگه، متناسب با روحشه، متناسب با قواشه. اونجا داره صورناکم و احسن نیست، خلقناکم و صورناکم، یعنی سجده بر بعد المرحله تصویره. قناعت میفرمایید. حالا اینو ازش بگذاریم. ارزمینه، حالا اینو دنبال بفرمایید که اصلا خود تصویر یعنی چی در ائمه علیهم السلام. خلق بعد تصویر، خدا مثال مصوره دیگه، هو الله الخالق البارئ، خلق است و ابراء است و تصویر، هو الله الخالق البارئ مصور. این مرحله تصویر یعنی چی؟ صورتگری، صورت دادن، که حالا گاهی مثلا دیدید تو ادبیات مثلا عرفانی گاهی ازش تعبیر میشه به نقاشی، کلک نقاش، خدا امتحان نقاش عالمه. صورتگری تنقیش صورت دادنه دیگه. نقشه های عالم، نقش و نگار عالم همه تصویرگری خدا امتحان، خدا امتحان مصوره دیگه. حالا من اهل شعر نیستم، دیدید حافظ گاهی از این بحثا دارن، دیگران هم دارن، تو اشعار حافظ لطیف گاهی تو توضیح دادش که خدا امتحان کردن اون نقاش عالمه. حالا نمیدونم این تعبیر دقیقه یا نه، ولی همون ترجمه مصوره. خدا امتحان مصوره است، یعنی خلق کرده بعدم صورتگری کرده. حالا صورتگری مراتبی داره، هر موجودی خدا امتحان تصویر از اون ناحیه که مستند به خداست احسن التصویره، احسن کل شیئن خلقه. ولی اینجا مقصود اون نیست، مقصود اینه که در بالاترین رتبه خلق و تصویر، زیباترین تصویر دیگه انجام گرفته، احسن التصویر. پس هم باید تصویر معنا بشه، هم معنی احسن معنا بشه، هم نسبت خلق و تصویر، هم نسبت این دوتا احسن، که هم خلق احسنه بعد تصویر احسنه، تصویر احسنه که بر خلق غیر احسن نمیشه بزنی، که اون خلق احسن، این تصویر احسن. بعد طبیعتاً یه تکالیفی میاد، یه قوایی امکاناتی. حضرت فرمودن که احسن خلقنا و صورنا. حالا در روایت ششمی این باب کافی عرض کنم این هست که فاحسن صورنا رجعلنا خزانه فی سمائه و ارضه. ما خزانه دار خدا هستیم. این و اون وقت به عبادت نعبد الله هم میشه نتیجه. پس احسن التصویر اینه، خدای متعال اونها رو حالا در روایت باب نوادر، لسان ناطق خودش، ید مبسوطه بر رحمت خود، به رعفت بر رحمه، وجه الذی یؤتمن بابه الذی یدل علیه، و خزانه فی سمایی برزه. بله ظاهرش همینه. وقت بنا به نظر میاد از این به بعدش دیگه نتایجشه، و بنا اسمرت الاشجار و اینعت السمار و جرت الانهار. حالا در این باید است ولنا نطقت الشجره، درسته؟ و به نا ینزل و غیث السما و ینبت و اشبل ارض و به عبادتنا عبدالله. اینا آثارشه دیگه، آثار اون احسن خلق و احسن تصویره. اینات میفرمایید وقتی کسی شد باب الله و وجه الله و ید الله، تمام عبادت از طریق او در عالم واقع میشه دیگه. نمیشه عبادتی واقع بشود الا از طریق وجه الله باید باشه، از طریق باب الله. اگر بابی نباشه به سوی خدا عبادتی واقع نمیشه. مسیر عبادتن به ناب، هر کسی عبادت میکنه باید در باب قرار گرفته، از طریق باب وارد وادی توحید میشه، از طریق وجب معرفت الله و توجه به خدا متعال میرسه. بنابراین پیداست امام علیه السلام صورتی که خدا متعال بهش داده یه چنین صوری است، طبیعتا به عبادت نعبد الله، لولانا ما و لولا نحن ما عبد الله. ثمره این که ید الله مبسوطه است و مثلا ید الله مبسوطه به رحمه است، اینه که مثلا بنا عینعت الاسمار، اسمرت الاشجار، همه عوالم از طریق اونها روزی میخورن دیگه. لذا بنابر شاید این روایت معناش اینه، فکر کنم کفایت میکنه. بفهم بعید نیست ظاهر این روایتی که عرض کردم معنا میکنه، خود خلقت جسم رو هم میفهمد ماده و صورت، خلق و صورت داره، یعنی جسم هم میفهمد تا یه جایی صورت متعینی پیدا نکرده. وقتی صورت انسان پیدا میکنه که به این ماده صورت جسم و گوش و زبان و دست و والله تعالی که انسان نیست که، ماده خلقه. نه میفرمایید لذا بله ممکنه بگید یه مرتبه از تصویرگری این است که حالا یه سروحی درش میدم، ثم انشأنا خلقا آخر، ممکنه بفرمایید. ولی حضرت خود جسم رو فرمودن خلق و تصویر داره، خود جسم هم خلقنا الانسان خلق من نطفه، خلقنا النطفه علقه، خلقنا العلقه مضغه، خلقنا العلقت مزغت عظاما. این حد میفهمید بله دیگه، صورت دیگه، میخوام بگم صورت جسم یعنی این. جسم وقتی بهش صورت میدن یعنی براش چشم و گوش قرار میدن. حالا اون بحث که خلق و صورت رو نسبی کنیم، من از نسبی شده فعلا خود ما به امتیاز این دوتا رو بگیم تا بعد ببینیم حالا میتواند یه صورتی خلق باشد برای صورت بعدی یا نه، یا هر خلقی صورت هم هست منتها خلق نسبت به صورت بعدی است. اون یه بحث دومه، ولی فی الجمله عرضم اینه که انهو حالا نسبت به تطبیقی که امام در جسم فرمودن، جسم انسانی موقعی داره خلق میشه، موقعی صورت متعین پیدا میکنه که اون صورت متعین است که معلوم میکنه این چه کار است، چه تکالیفی داره، چه قوایی داره، چه اقداماتی باید انجام بده. دیگه دست و پا پیدا میکنه، چشم پیدا میکنه که با اینها یک کارهایی رو انجام میده، یه ماموریتایی رو پیدا میکنه، حالا یا طاعت میکنه یا عصیان. در امام هم خدای متعال خلق کرده، بعد در اون صورتی قرار داده که حالا شده این نهایت میکنید. امام ممکنه تو مرحله جسم و ماده دارن، جسم و روح دارن حالا، ولی اونجایی که خدای متعال امام رو در قالب احسن صور قرار میده این است که اون میشود عین الله نسبت به کل هستی، میشود ید الله. بله به نظر میاد این مال اصل خلقتشونه که حالا بعد تو این عالم چجوری تنزل پیدا کردن و چجوری به امامت رسیدن و یه سخن اصل خلقتشونه. به من خدای متعال که ما رو که این الله قرار داده این احسن صوره، لذا همه عبادات هم دیگه با ما واقع میشه در عالم، همه عالم نتایجش با ماست. چون وقتی ید الله المبسوطه به رعفته و رحمه شد طبیعتا اسمرت الاشجار دیگه همه چی با این به ثمر میرسن. من عرضم اینه مرحله تصویر، مرحله متعین کردن اون خلق در یه صورتی است، در یه قالبی است که اون قالب دیگه قوا و مأموریت ها و عرض کنم تکالیفی که به عهده این مخلوق هست معین میکنه. این نتایج کارشون تو همین تصویرگریشونه. احسن الصوری که به ما میدن در قالب جسممون این است که جسممون رو مثلا فرض کنید چشم و گوش به همون میدن. یه مرتبه بالاتر ممکنه بفهمید احسن الصوری که به ما میدن است که روحی به ما میدن که اون روح میتواند این قوا رو به حرکت بیاره، ازش استفاده کنه، مأموریت داره. در باب امام علیه السلام تو اون مرحله از خلقتشون که در احسن الصور خدای متعال اون رو تصویر کرده میفهمد اینه، ما رو خلق کرد بعد ما رو عین الله و ید الله و عرض کنم وجه الله و باب الله و خزان و علم الله قرار داد. اینا مختصات اون احسن تصویری است که خدای متعال در اون مقام برای امام فرموده که حالا بعدم نازل شدن تو این عالم دیگه، در این عالم هم که آمدن با همون قوا آمدن دیگه، متناسب با این عالم. باب الله و وجه الله، ولذا امام فقط وجه الله در عالم عرض که نیستند، که خزان و علمه فی عرضه که نیستند، که خزان و فی سماعه و عرضه، در اون عوالم هم خزانه دارن، در اون عالم هم وجه الله هن، باب الله هن، ید الله المبسوطه به رحمه هستند، لسانه الناطق فی خلقه هست. از اون مقام، مقام تصویر احسن الصور ائمه علیهم السلام که متناسب با اون صورت شؤونی پیدا میکنن دیگه در عالم. اینو حد میفهمم.
همین طریق
عبادت برای خواندن انجام میشه، نه به عبادت نابدالله، یه معناش اینه که اصلا حقیقت عبادت اون نیست که ما انجام میدیم. عبادت این رو چجوری معنا میکنیم؟ میگید امام رو عبادت کنیم که حضرت فرمودن من وجدادم نگفتم شما هم نگید، که چی؟ که بعد امام رو عبادت، عبادت معنی طاعت؟ نه نه لبچه که یعنی چی؟ یعنی نه میدونم لبچه وچه که یا لبچه که برای خدا انجام دادن، میدونم میدونم لوچه کی یعنی چی؟ یعنی وجه رو عبادت میکنید یا خدا رو از طریق وجه عبادت میکنید؟ نه قربتن الال امام، شما اینو فقیه هم دیدید فتوا داده باشه؟ شما فقیه دیدید که یه همچین فتوایی بده تو طول از فقهای بله همون روایت چجوری جمع بین ادله میفرمایید؟ اون روایتی که دلالت میکنه که به صراحت حضرت میگن، میگن من و آبام هیچ کس هیچ کدوم نگفتیم که مردم عبید لنا فی العباده، مردم باید ما رو عبادت کنن. بله خب جمع کنیم دیگه، به عبادت نا عبد الله، یعنی به عبادت مردم لنا عبد الله. این اینجوری نه، عبادت یعنی عبادت اضافه به مفعول دیگه، به تعبیری میخواد بگید، نه به فاعل. ظاهرش عبادت اضافه به فاعله، یعنی با عبادت کردن ما خدا عبادت میشه. این نتیجه عین الله ید الله. عرض کردم عبادت اگه به معنی طاعت بگیرید قطعا اشکال نداره، اطاعت هم منزلتی است دیگه. این من فقیه ندیدم فتوا بده. شما اگه فقیه شیعه دیدید فتوا بده. روشن وجه‌الله دیگه، وجه‌الله یعنی این وجه‌الله یعنی تقرب الی الله، یعنی توجه به خدای متعال. نه لوجهک یعنی چی؟ میدونم لوجهک رو چجوری معنا میکنی. نه وجه که معلومه، لامش رو چجوری معنا میکنی؟ لوجهک یعنی که اختلاف سر همینه دیگه، قناعت میکنه. من عرض کردم یه چیز نگید که خلاف فتوای همه فقها باشه. بله عرض کردم. ببینید اگر میخواید فقهی بحث بکنید، همون کاری که آقایون در فروع میکنن به همون دقت ادله رو دلالتش رو میدونم. ببینید فتوا به این راحتی که فقیه نزد فقها به مشهدیه، روایت مشهدی، کتاب مشهدی که فتوا نمیدن که. میدونم فقها به من لا یعذرم فتوا نمیدن، به کافی هم فتوا نمیدن، تا چه رسد به مثلا به کتاب شریف مشهدی. اون کتاب شریفی اما مستند فتوا که نمیتونه بشه روایتش. علایال غرضم روایت بیش از ایناست، نه اختصاص به روایت مشهدی نداره، روایت صحیح و سند داریم. مهم اینه که کار فقیه، اگه میخوایم حرف بزنیم فقیهانه، یعنی همه روایت رو بیاریم اعتبار سنجی بکنیم، بعد استظهار بکنیم، بعد نسبت سنجی کنیم. نه فقط اون وقت به اینجا که میرسید، نسبتشو با خیلی ادله دیگه باید بسنجید. در باب فروع معمولا نسبت سنجی بین روایات هم خانواده خودشه، ولی در این باب که باب توحیده، باید با همه روایات باب توحید نسبت سنجی کنید. نه استبعاد غیر از استدلال، میگم استدلال به روایت میخواید بفرمایید، میگم مانعش اینه که هیچ فقیه فتوا نداده، فقهای عارف ما هم فتوا ندادن. نه ببینید بالاخره عدل، پس میگم اگه عدلی بحث میکنید مثل فقها بحث کنید. نه نکردید دیگه، شما یه روایات یک طرف رو میخونید اون ورش رو نمیخونید، نهت میکنید. همه رو ببینیم بعد معنا کنیم، جمع کنیم. جمع دلالی داره این روایات دیگه، جمع دلالی باید بشه. قبلش هم باید همه روایات دیده بشه، نه فقط روایات هم خانواده، چون وقتی بحث پرستش خدای متعال مطرح میشه، همه روایات باب توحید میشن طرف بحث. نسبت این روایات با روایات باب توحید و شرک باید سنجیده بشه و با روایات باب امامت و ولایت سنجیده بشه. اگر اون کار اجتهادی به هر نتیجه‌ای رسید ما قبول میکنیم، ما تابع کلام معصومیم، یک تابع کلام دیگران که نیستیم، ولی فقیهانه بررسی بکنیم. من کمتر دیدم فقیهانه بررسی بشه، معمولا به بعضی روایات یه طرف عکس میشه و این روایات هم بعید نیست ظاهر اولیش همین باشه، اما در جمع بین روایات و بقیه ببینید 20 تا روایت توی باب میاره، نهد میکنید از بین این 20 تا روایت یه تعدادی رو انتخاب میکنه، باید نسبتی بینش برقرار میکنه تا تعارضش حل بشه. نهد دارید؟ نه مانع نیست، غیر از اینه که ملول روایت این است. یه بار میخواد بگید این کفره، نه می شود یه جوری عبادت امام رو تعریف کرد که مستلزم شرک و کفر نباشد. می شود. ببینید ما محظور عقلی نه. این غیر از اینه که معارف. نه روایت فراوانی هم اون ورش هست. اون دیگه اینجوری نفرمایید. و دیگه هست دیگه، شما جمعش کنید دیگه. مثل همون روایتی که خوندیم، من و اجدادم هیچ وقت نگفتیم ما رو عبادت کنن. خیلی روایت اونورش داریم، منطقه روایات قابل حمله، گاهی بر درجات ایمان حمل میشه، گاهی تقیه است، ولی همش اینجوری نیست که حمله بر درجات و تقیه بشه. به شدت هم یه جایی نفی کردن، اونم ما که نمیتونیم نادیده بگیریم که اونم کلام معصومه. نه تو واضح نیست، اگه واضح بود که بله. حالا عرض کردم استظهار از این روایت به اضافه جمع با استظهارا، به اضافه ارتکازات قطعی متشرعی، اینا چیزایی است که تو استنباط باید ملاحظه بشه. من در معارف ندیدم، معمولا کسانی که ادعا میکنن اون طرف رو، کما اینکه این طرف کار جدی رو معارف یه کار اجتهادی انجام، ولی باید انجام بشه. خب آقا عذرخواهی میکنم، می‌خواستیم وارد باب بعدی بشیم، انشالله جلسه بعد. الحمدلله.